به بحثی که در اینجا هست، مسئله خود اجاره است. چیزی که اتفاق میفته در اینجا بر اساس وجوب استنابه این است که شخص میاد با یک نفر قرارداد میبنده که شما بیا از طرف من حج انجام بده. البته ممکنه تبرعی هم اتفاق بیفته، یک کسی لله قبول بکنه که بره و این کار رو انجام بده، اما او چون نادر فرضش ارزم به حضورتون که به حساب نمیاد. این قرارداد اجاره است، استنابه اجاره است، یعنی یک کسی نفس خودش رو اجاره میده برای اینکه این اعمال خاص رو علی وجهه بره و در مکه انجام بده. اجاره عقد لازمه، یعنی وقتی منعقد شد و بسته شد قابل فسخ نیست به وسیله هیچ یک از دو طرف، مگر اینکه اقاله بکنن. من اقالهو اقالهو الله در بیعم داریم که هر دوتا توافق بکنن به همش بزنن، اما یک طرف نمیتوانه فسخ کنه بعد از انعقاد. وقتی که نایب رو اجیر کرد که از طرفش حج انجام بده، این اجاره بسته میشه، یعنی نافذ میشه. نفوذ عقد که عقد نافذ باشه، یعنی تمام آثار مترتبه بر این عقد بار میشه، همه التزامات زمانی که داره، تمام جهاتی که بر عقد مترتب میشه باید مترتب بشه. معنای نفوذ عقد اینه. حالا در ما نحن فیه مسئله‌ای که وجود داره، عقد بسته شده بر اساس وجوب استنابه، یا وجوبم نگیم، حالا بعضیا میگن مشروعیت یا استحباب، چون شارع آمده برای استنابه مشروعیت قائل شده و لذا من این عقد اجاره رو بستم. اگر شارع نمی آمد مشروع بکنه استنابه رو، که من این اجاره رو انجام نمی دادم دیگه، من بی خودی که یک کسی رو اجیر نمی کنم که بره حج انجام بده. چون شارع گفته بود تو وقتی خودت مباشرتا نمی توانی، کس دیگری میتونه نیابتن از تو این کار رو انجام بده، این اجاره رو من بستم. حالا که اجاره بسته شده، بعدن موضوع استنابه هم، موضوع اجاره استنابه بوده، مشروعیت استنابه، موضوع مشروعیت استنابه یا وجوب استنابه چی بوده؟ عذر مستمر من، یعنی من چون خودم مانع از مباشرت حج دارم، عذر مستمر دارم. مانع از مباشرتم گفتیم مانع از طبیعی مباشرت حج، ولو در سالهای بعد، نه فقط امسال. من عذری دارم که مانع می شود از این که من طبیعی حجی که بر من واجب هست انجام بدم، ولذا استنابه موضوع پیدا می کنه. برای کسی که تمکن مباشرت داره اصلا استنابه مشروعیت نداره که بخواد نایب بگیره، و چی نداره که نایب بگیره. اجاره‌ای که در اینجا به عنوان عقد ما داریم روی این اساس بنا شده، یعنی موضوعش وجوب استنابه بوده و موضوع وجوب استنابه هم عذر مستمر بوده، درسته؟ حالا اتفاقی که الان افتاده اینه که اذا زال العذر، من این عذر مستمر می دیدمش و اون جهاتی هم که با آمدیم گفتیم، طرقی که حالا یا طرق عقلایی یا طرق شرعی، عمدتا طرق عقلایی رو ما قبول داشتیم، یکی یأس از زوال عذر یک طریق، الاطمینان به بقاء العذر این یک طریق، قول خبره و قول طبیب که عذر مستمره اینم یک طریق، همه اینا طرق عقلایی است. یه طریق شرعی هم هست که ما قبول نکردیم، استصحاب استقبالی است که او شرعیه، اگر کسی قائل باشه به استصحاب استقبالی. خب من عذر دارم الان بالفعل، و با این طرق برای من احراز شد استمرار العذر، که این برطرف شدنی نیست، زائل شدنی نیست. وقتی با این طرق استمرار عذر معلوم شد، وجوب استنابه میاد. اون حج مستقری که بر عهده من بود از وجوب اتیانش مباشرتا تبدیل میشه به وجوب الاتیان نیابتا. درست شد؟ استنابتا. این اتفاق افتاده. الان که عذر زائل شد، غیر مترقبه، اتفق زوال العذر، من هم این اجاره رو منعقد کردم. این زوال العذر به سر این عقد اجاره بسته شده نافذ چی میاره؟ این مسئله ما اینه. چی میاره؟ مسئله که اینجا اتفاق میفته این است که فرضم که ما کردیم اجاره وقتی بسته شده عذر بوده، هنوز زائل نشده، پس هیچ گیری در تحقق اجاره و نفوذ اجاره و لزوم اجاره وجود نداره. اجاره صحیحاً منعقد شده و لازم هم هست. حالا بعداً بعد از عقد اجاره، حالا یا این بابا راه افتاده رفته یا هنوز نرفته، یا رفته حج و انجام داده برگشته، این تفاوت نمی کنه. الان زال العذر. حالا که زال العذر، از همون دقیقه و حین زوال عذر یک مسئله ای که اتفاق میفته فقدان الموضوع للاجاره هست. اجاره موضوع خودش رو از دست میده. چرا؟ برای اینکه عذر وقتی زائل شد امکان مباشرت هست. وقتی امکان مباشرت حج هست، وجوب استنابه دیگه وجود نداره. وجوب استنابه موضوع برای عقد اجاره بود. وقتی وجوب استنابه منتفی شد، عقد اجاره موضوعش رو از دست میده. ولذا در کلمات اعلام محشین که دیروز خوندیم، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آقای بروجردی و بعضی دیگر از اعلام مثال زدن، مثل کسی است که بیاد کسی رو اجیر کنه دندانش رو بکشه. قلعه زرس مثال زدن دیگه، در حاشیه مت حاشیه شون ذکر کردن آقایون. کسی اجیر کرد یک نفر رو که دندانش رو بکشه. حالا سابقا که این پر کردن آقا اینا نبود که وقتی دندون درد میکرد میکشیدنش، این رفت اجیر کرد سر کوچه هم میکشیدن. طبیب که نبود، به هر حال خود دلاچ میکشید یا افراد زورمندی بودن که اینا دندون میکشیدن. اجیرش کرد که دندون منو بکش، اجاره هم منعقد کرد، اینقدر بد میدم این دندون منو بکشی و ملاحظه بکنی، مثلا اذیتمون خیلی نکنی. اجاره بسته شد. حالا این درد دندانش خوب شد، آمد خونه که مهیا بشه بره برای دندون کشیدن، دردش خوب شد. خب موضوع از بین رفت دیگه. از نظر آقایون میگن موضوع از بین رفت، چون موضوع دندان کشید، موضوع استیجار شخصی که دندان میکشه، موضوع چی بود؟ درد دندان بود. گفتیم دندون رو بکش خلاصمون کن. الان که زال علمه، این علمه از این به اصطلاح دندان درد ناراحت بود، الان زال این علم و این درد، موضوع اجاره آیون میگن منتفی شده. خب ما اجاره رو بگذاریم کنار، در هر عقدی اگر موضوع منتفی شد چه میکنیم؟ ما دوتا مثال دیگه بزنیم از سایر عقدها، از همین عقد اجاره. در همین عقد اجاره من رفتم این منزل رو از این آقا که توش نشسته بود اجاره کردم، گفتم اجاره بده به من. عقد اجاره هم خوندیم، قبض و اقباض هم انجام شد. بعد از دو روز معلوم شد اصلا این آقایی که به من اجاره داده، این موجر، صاحب خونه نبوده، مالک خونه نبوده، این خونه رو غصب کرده بوده، اجاره به من داده. اینجا میگیم چی؟ اینجا میگیم موضوع اجاره منتفی شد. وقتی موضوع اجاره منتفی بشه، انفساخ عقد پیش میاد. یعنی عقد در درون خودش منفسخ میشه، فسخ کسی رو نمیخواد. در اثر فقدان الموضوع للاجاره عقد از اساس منفسخ میشه. یا این آقا رفت زن گرفت، ازدواج کرد، یه خانمی رو بهش معرفی کردن، ازدواج کرد بعدن معلوم شد که این خانم از محارمشه، این اصلا عقدش حرامه. خب معلوم شد عقد ازدواج بسته شده با این خانم، چه اتفاقی براش میفته؟ قبلا که نمیدانست، عقد نافذ بود ظاهرا، تمام جهاتش رو هم داشت. الان بعد از یه هفته، یک ماه، دو ماه که متوجه شد این عقد منفسخ میشه، طلاق نمیخواد. عقدی نیست که ما به طلاق بخوایم زائلش کنیم، خودش منفسخ میشه. آقایون در این مسئله ما رو همین اساس بحث میکنن، یعنی تعبیراتی که ما در حواشی داشتیم، حواشی بر کلام صاحب عروه، که در اینجا عقد منفسخ میشه در مقابل حرف صاحب عروه که فرمود عقد لازمه و هیچ قابلیت انفساخ نداره، این آقایون همه حرفشون اینه که این عقد با فقدان موضوع منفسخ میشه و این حرف تمامیست. نه فقط در اجاره، در هر عقدی، مثل مثالهایی که زدیم، در هر عقدی اگر موضوع عقد منتفی شد خود عقد منفسخ میشه. انفساخ عقد یعنی از نفوذ میفته، عقد نافذی که یترتب علیه آثارو، این از نفوذ میفته دیگه، آثار لا یترتب علیه. بنابراین در اینجا اگر زال عذره این اجاره منفسخ میشه. بله، بسیار خوب. از همون اولای ببینید، از من کار این حرفی بده نیست. اینا میگیم در اینجا هم ما با همین مسئله دست به گریبان هستیم. ببینید در اینجا این کشف و عمل میاد که عقد از اساس باطل بوده، بسیار خوب. منتها این در واقعه، این کشف از واقع میکنه. ما در مقام ظاهر اگر این کشف صورت نمی گرفت، این زن با این آقا زندگی میکرد، وقتی این آقا میمرد ارث ازش میبرد، یا اگر اون خانم میمرد این ارث ازش میبرد، همه آثار بود دیگه. بنابراین در مقام ظاهر عقد نافذه، ما هم مأمور به ظاهر هستیم در همه موارد. منتها اینجا میگن انفساخ یعنی آثار ظاهری عقد تا اون زمان کشف باقیه. یعنی چی باقیه؟ یعنی اگر مقاربتی صورت گرفته، بچه‌ای پیدا شده، این بچه ولد زنا یا ولد حرام نیست. توجه فرمودید؟ این حکم ولد حرام برش بار نمیشه. این جهات هست دیگه، این جهات ظاهری است. ما اینا حالا در وقتش در نکاح میگیم که ما در عقد نکاح مثل سایر عقود یک آثار ظاهری داریم که مثل این جهات که کشف میشه از واقع که این از اول صحیح نبوده، این مانع نمیشه که آثار ظاهری در طول اون مدت مترتب بشه. عنایت فرمودید؟ اینجا هم همین مشکل رو ما داریم. حالا اجازه فرمایید، چون آقای حکیم هست که میگه عقد از اول باطل بوده، اصلا عقد از اول بی خود بوده. آقای حکیم این نظرش بود دیگه، ما عرض کردیم. حالا وقتی این انفساخ عقد صورت گرفت، خب انفساخ عقد که صورت گرفت، این عقد ما وقتی نافذ بود، خب این عمل رو او میبایست انجام بده، در مقابل پول بگیره. حالا فرض کنید عمل رو هم انجام داده، با پول باید بگیره دیگه. اینجا چند تا صورت پیدا میکنه. یک صورت این است که وقتی اجاره رو با این آقا بستیم، اینجا زوال عذر زمانی پیدا میشود که این آقا رفته مکه، حج رو انجام داده و برگشته بعدن عذر من زائل شد. اینجا کاری به اجاره دیگه خیلی نداره. چرا؟ بله، اینجا وقتی عذر من زائل شد معناش چیه؟ معناش این است که عذر مستقر نبوده، عذر مستمر نبوده، معناش اینه دیگه. موضوع وجوب استنابه هم عذر مستمره. الان که عذر زائل شد معلوم میشه از اول عذر مستمر نبوده، من تخیل میکردم تخیل دیگه، اشتباهه. حالا که اشتباهه، مسئله که ما در اینجا داریم که فرمایش شما اینجا باز بار میشه، عبارت از این است که ما در اینجا این عذر مستمری که میخواستیم داشته باشیم نداریم، اما در ظاهر این اجاره بسته شده یا بسته نشده؟ در ظاهر این اجاره نافذ بوده. این آقای اجیر هم رفته بر اساس همین اجاره اون کاری که موظف بوده و براش اجیر شده بوده انجام داده، رفته حج رو انجام داده و برگشته، کارش رو انجام داده. خب اینجا یکی از اساس این اجاره هم اجرته، اجرتی که ما مسما هست، یعنی در اجاره مشخص کردیم در مقابل این نیابت من اینقدر میدم، این اجرت المسماست. اینم با اون اجرت المسما راضی شده رفته. اینجا تمام آثار اجاره باید بار بشه و این انفساخ به اصطلاح ظاهری، که انفساخ واقعی که الان اتفاق میفته، هیچ دخلی در احکام اجاره نخواهد داشت. یعنی اجاره ظاهراً منعقد شده ولو در واقع کشف میشه موضوع نداشته. اما من که نمیدونستم، مثل همون عقد که گفتم، عقد نکاح، اینجا تمام آثار ظاهری که بار میشده بار میشه. من رفتم عمل رو انجام دادم، من اجیر، پول هم اینجا اقوا این است که اجرت المسما باشه، نه اجرت المثل. چرا؟ برای اینکه اجرت المثل اقتضاء خود اجاره نیست، وقت دعواست. اقتضاء خود اجاره اجرت المسما است و این اجاره هم در ظاهر هیچ گیری نداشته، منعقد شده، بنابراین آثارش هم باید مترتب بشه. این آقای اجیر هم اجرت المسما رو ارزم به حضورتون که باید بگیره و گرفته، نمیخوایم ازش پس بگیریم دیگه. اینجا انفساخ اجاره دیگه چون بعد از عمل مستأجر هست گیری ایجاد نمیکنه، مشکلی ایجاد نمیکنه. بعد از عمل اجیر هست مشکلی ایجاد نمیکنه برای ما. اما اگر زوال عذر اینجور نباشه، زوال عذر حین الاعمال باشه یا قبل الاعمال باشه، اینجا فرق میکنه آثارش. اگر زوال اجاره حین اعمال اجیر شد، الانم این که نمیتونه بهش برسونه نداریم، یعنی این فرض رو بذاریم برای بعد. الان فرض ما این است که این آقا با تلفن دسترسی داره، همین الان که عضو زائل شد طبیب بهش گفت دیگه این عضو برطرف شده بود، دیگه خودت هم حج میتونی بری، مثلا این همون آن زنگ زد به اجیرش. اجیر هم مثلا آمده احرام بسته، عمره رو شروع کرده وسط کار عمره است، یا عمره رو تمام کرده قبل از اینکه حج رو احرام ببنده، یا وسط اعمال حجه، یکی از ایناست دیگه. این فروضی که داره اینه، اجاره منفسخ میشه با زوال عذر. اجاره منفسخ میشه، اجاره که منفسخ شد، اجیر که رفته اونجا، این که اجیر حالا چه بکنه؟ آیا اجیر عمل رو باید تمام بکنه؟ این یک فر، این یک بعد مسئله است. اینجا اجرت اجیر چی میشه؟ اینم یه بعد مسئله است. کفایت و اجزاء نسبت به من منوبون ان چی میشه؟ اینم بعد دیگر مسئله است، بعد سوم. اینا ربطه به هم نداره همش. اینجا نسبت به این که عمل رو تمام بکنه یا تمام نکنه، ما در مورد کسی که رفت به مکه، عرضم به حضورتون که و بعد مشکل براش پیش آمد، احرام بست و مشغول اعمال شد، بعد یک مرتبه اونجا یک شورشی شد، یک ناامنی ایجاد شد که نمیتونه ادامه بده حج مسدود و ما نسبت به اون مورد، اون موارد حکم داریم، یا پولش تمام شد اونجا، این موارد حکم داریم، روایت داریم که در اینجا میتونه خودش رو، عرضم به حضورتون که، محل بکنه، از احرام در بیاره، از احرام در بیاره. حالا با تقصیر توافی به اصطلاح توافی میخواد نمیخواد، اونجا مسئله اختلافی هست، اما راه براش درست کردم. اگر ما آمدیم در اینجا گفتیم که این آقایی که فرقم نمیکنه وسط عمل عمره است یا وسط عمل حجه، به هر حال یا به عمره یا به حج محرم شده، الان خبر شد، این باید یک سری اعمال انجام بده تا از احرام بیاد بیرون. اگر ما گفتیم اون حکم برای تحلیل خاص مسدود و امثال مسدود نیست، القاء خصوصیت کردیم حتی برای کسی که خودشم نمیخواد حج انجام بده، مثل اینجا، یا اسباب حج به جا آوردنش فراهم نیست، اگر حکم و توسعه دادیم القاء خصوصیت کردیم، تنقیح منات کردیم، اگر این کار رو کردیم اینجا مشکلی از این حیث نداره. این آقای چیز از احرام میاد بیرون، آقای اجیر از احرام میاد بیرون، همون وسط کار میاد بیرون و برمیگرده خانش، برمیگرده به شهر خودش، میتوان این کار رو بکنه. اگر این آقا میخواد ادامه، اگر این حرف رو نزدیم، اگر ما گفتیم اون حکم تحلیل خاص مسدوده، نه برای کسی که خودش اختیارن میخواد ترک بکنه، اگر اینجور شد، این آقا ملزم هست حالا که محرم شده اعمال رو ادامه بده تا به تفسیر یا حلق برسه که محل بشه از احرامی که انجام داده با عمل. این رو باید انجام بده تا از احرام بیرون بیاد، اینو باید انجام بده. اگر داخل عمره است باید این عمره رو ادامه بده بعد محل بشه. اگر داخل حجه مواقیت باید بره و اون اعمال رو انجام بده تا آخر حج، این کار رو باید انجام بده و این راه دیگه نداره. و در اینجا اگر عمره هست، عمره که تمام شد دیگه احرام حج لازم نیست ببنده، برمیگرده، محل شده برمیگرده. اما اگر خودش دلش میخواد، این آقای عجیب دلش میخواد، حالا که ما تا اینجا اومدیم و احرامم بستیم و یه چند تا طواف و سعی که بیشتر نیست عمل رو تمام میکنیم، خیلی خوب، او عذرش مرتفع شد، جهنم ما برای خودمون انجام بدیم، میتونه این کارو بکنه، میتونه بیا تبدیل کنه عمره مفرده، یه عمره مفرده مستحبی برای خودش انجام بده. اگر داخل حجه، حتی در صورتی که میتونه تحلیل بکنه و برگرده خودش رو محل بکنه و برگرده، این گفت حالا که تا اینجا آمدیم به هر جون کندنی بوده ادامه میدیم، در اینجا این مسئله رو ما داریم که اگر این خودش حالا اجیره، با پول دیگری هم مکه آمده، اما این جیباشو بگردن، عرضم به حضورتون که یه ذره پول مول گوشه کناراش پیدا میشه، جوری هست که عمل رو بیاد ادامه بده، عمره رو برا غیر انجام داده، الان وارد حج شده، اینجا یمکن ان یقال که اگر مثل همون زمانی که گفتیم، حالا برای احرام میگیم، این در میقات اگر بود و میخواد محرم بشه، تا اینجا با گدایی آمده بود، اصلا متسکعن آمده بود، اینجا دید نه یه ذره پول داره که این چند روزه حج رو تمام بکنه، خب مستطیع اون اونجا گفتیم. آیا اگر کسی عمره رو برای دیگری انجام داد و بعد احرام به حج بس وارد حج شد، مثلا این آقای منوبون ان عذرش زائل شد و بهش خبر داد، اینم 4-6 سنار پول تو جیبش داشت، گفت میام بقیه اعمال رو از جیب خودم انجام میدم به عنوان خودم، تا حالا حج به جا نیاورده، آیا می توانیم در اینجا قائل بشیم که یکفی از خود نایب به عنوان حجت الاسلام راه داره یا نداره؟ این بحثیست خودش. و ما در اون جایی که البته حالا راهشم عرض می کنم، به شقش قائل شد، ملتزم شد، یه قدری مشکل داره اما راه داره، راهش این است که روایاتی که ما در مورد عبد داشتیم که عبد اگر آزاد بشه، منتها آزادی و اطاقش در عرفات قبل از وقوف در عرفات باشه، حتی داشتیم که اگر بعد از وقوف در عرفات در مشعر باشه، روایت نسبت به منا هم داشتیم، حتی بعد از اتمام ایام منا که هنوز یه عده تو منا باقی باشن، این روایت داشتیم، اگر این رو ادراک بکنه ولو تا حالا این عبد بوده و حجی که به جا می آورده حج مستحب بوده، الان که آزاد شد این میتوانه نیت کنه برای خودش و حج رو برای خودش تمام کنه و یکفی انها به عنوان حجت الاسلام. خاطرتون هست؟ اینو روایت داشتیم. ما آمدیم در سبی که در وقوع اندل وقوف فل عرفات بالغ شد، به اصطلاح محتلم شد، یا حتی در منا محتلم شد. اکثر آقایون این حکم رو در سبی هم آمدن جاری کردن. اونجا ما یه حرفی داشتیم و اون این که اگر ما بتوانیم اون روایاتی که در اونجا وارد شده مثل روایات من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الجمیع، روایات داریم دیگه، وقت گذشته الان به اندازه یک رکعت من مهلت دارم تا غروب آفتاب، نماز عصرم هم مونده، فرض این است که از غروب شمس هم آخر وقت عصر باشه، یک رکعت بیشتر وقت ندارم، الله اکبر رکعت اول رو میخونم با عجله، قل هو الله رو حذفش میکنم، فقط حمد میخونم که برسم. اگر سجده دوم رو به جا آوردم اون وقت بعدش وقت زائل شد، میگن سه رکعت باقی مونده خارج وقت، اگر واقع بشه اشکالی نداره، نماز اداست. اگر ما گفتیم این روایاتی که وارد شده کار من ادرک رو میکنه، کار روایات من ادرک رو میکنه، یعنی توسعه میده در وقت مکلف، روایات حکومی است، اینجا هم توسعه میده در وجوب حج. چجور توسعه میده؟ اسباب استطاعت اگر فراهم شد حتی تا عرفات، حتی تا منا، در اونجا کفایت میکنه، در اونجا کفایت میکنه برای آقای اجیر. این آقای اجیر عمره برای دیگری انجام داده، اولا به نیت دیگری محرم شده، تا نیت دیگری دخیل نیست، به قصد قربت که بوده کافیه، بعد میاد وسط اعمال، الان متوجه شد عذر اون آقا زائل شده، با پول تای جیبش بخواد حج رو برای خودش تمام کنه. اگر آمدیم گفتیم اون روایات کار روایات من ادرک رو میکنه، این فقط خصوصیت در عبد یا در سبی، البته سبی روایت نداره، فقط در عبد نیست، بلکه این روایات در مقام این است که اگر شروط استطاعت باید تأمین بدیم، شروط استطاعت که فراهم نبوده است قبل از میقات، قبل از فراهم نبوده است قبل از وقوف در عرفات، فراهم نبوده قبل از منا، اگر در منا یا در عرفات یا در مشعر شروط استطاعت حاصل شد، حین العمل این میتوانه عمل رو برای خودش تمام کنه. اینجا القاء خصوصیت میخواد و تنقیح منا، یه قدی فتوا دادن بهش مشکله. این راه داره، این راهشه، علی حال میتونیم بگیم. حالا این آقا توجه داشته باشیم به مسئله خودمون برگردیم، اینجا این آقا اگر تصمیم گرفت حالا کافی باشه از حجت الاسلامش یا کافی نیست، که حالا که تا اینجا اومدیم چرا حج رو ول کنیم؟ خب مستحبی تمومش میکنیم، مال خودمون، تو نمیخوای مال خودمون، این حج رو تمام کرد از جیب خودش، اشکال نداره، این میتونه. منتها یه مسئله وجود داره، از اون وقتی که این خبر زال عذره بهش ابلاغ شده دیگه استحقاق اجرت نداره بعدش، یعنی مثلا عمرش رو به جا آورده بعدش ابلاغ شده، الان حج میخواد به جا بیاره با اختیار خودش، خرجش دیگه گردن منوبنعن نیست، خرجش گردن خودشه، خرجای قبلی گردن منوبنعن هست، اما اینجا دیگه گردن خودشه. یا وسط اعمال، وسط اعمال اگر زال عذره، اگر گفتیم در اینجا میتوانه همونجا محل بشه ول کنه، اینجا خوبه. چرا؟ چون اگر ادامه داد خرجش با خودشه، خرج ادامه با خودشه، اما اگر گفتیم نمیتونه محل بشه خودش بلکه باید تمام کنه، اینجا تمام خرج تمام حج بر عهده منوبنعنه، چون منوبنعن باعث شد که من بیا محرم بشم برای حج و محرمم که شدم خارج نمیشم در از این احرام مگر با اتمام این اعمال، درست شد؟ بنابراین اینجا این شخص این از نظر عمل خودش نسبت به اجرت هم اینجا اجاره منفسخه، وقتی منفسخ شد اجرت المسمى هم با انفساخ در کار نیست، این تبدیل میشه به خسارت، چون تمام عمل هم برای منوبان ان که نتوانسته انجام بده، یعنی متعلق اجاره دیگه قابل انجام نبوده چون وسط کار او زائل شده و بهش خبر داده، پس اجرت المثل هم در کار نیست. اما این نائب که رفته، هزینه رفتش، هزینه برگشتش، هزینه اون مدتی که او زائل نشده بود و این اونجا خورد و خوراک و مسکن داشته، همه اینها منوبان ان ضامن هست که اینها رو بپردازه. این نسبت به این. بله او جداست، او حالا اون جداست، اون رو بگذارید ده اون رو، بله اونم میشه، بله اونم میشه، بله اونم میشه، بله اونم میشه، منتها بگیم جهاتش چیه. حالا اونم موضوع میتونه منتفی بشه، عقل منفسخ بشه، بله بله. خب چی هست، چی هست غیر این اجاره؟ با تبرکار، تبرک دیگه نم چیه داره. خیلی خوب، خیلی خوب، بله. من کار ندارم، ببینید که من اول گفتم کسی تبرع کرد که خیلی خوب، خدا بیاموزه پدرشو، منتها ما این مسئله رو بحث میکنیم چون اینجا اجرت داره، اجرت المثل باشه، مسما باشه، چی باشه، گیرمون ایناست، اجاره منفسخ بشه. خب تبرع، این رفته تبرع انجام بده برای این، عرضم به حضورتون که بعد بهش زنگ میزنه که من عذرم برطرف شد، میگه خدا خیرت بده، برای خودش میاد انجام میده. چون کسی هم که تبرع رو میاد انجام میده، کسی که خودش حج مستقر، یعنی اصلا حج بر عهده‌اش نباشه، حج خودش انجام داده باشه، سروره نباشه، سروره تبرع نمیتونه از جانب کسی حج انجام بده. توجه فرمودید؟ همون جور که نمیتونه اجیر بشه، تبرع هم از طرف کسی نمیتونه حج انجام بده. اون احکام اینجا رو اونجا نداره، اونجا راحت کارش. اب نداره اجاره، اینجا صحبت اجاره سید میکنه. ببینید ما با سید داریم حرف سید رو معنا میکنیم، آقایون اشکال کردن، ما داریم اول مطلب رو تفهیم میکنیم که اصل مسئله چیه، چون قصه مجمله، ابعاد مختلف داره، این ابعاد مختلف جدا بشه از هم. قصه اجزا ربطی به اجاره نداره، اجاره یه داستانه، اجزا یه داستان دیگه است. اجزا در بعضی موارد اجاره پیش میاد، در بعضی موارد اجاره اجزا پیش بیاد، اینا با هم جداست، اینا رو با هم تفکیک کنیم. تبرع که این حرفا رو نداره. چی؟ در اجاره همه چیز باید معین، در اجاره باید معین باشه. آخه این که حرف نیست که در عقد شما میخواد چیزی رو بخرید، قیمت معین نیست، معامله باطله. اجاره هم معین نیست، باطله. عمل معین نیست، باطله. مولانا این وقتی است که عضو مستمر این احراز کرده با طرق عقلایی، بعد رفته اجاره بسته، اجباری در کارش نیست. اتفق زوال العضو بعد از ذلک. السلام.